نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم. در هر کجای میهن اسلامیمون ایران که به سر میبرید، آرزوی توفیق و بهروزی داریم برای همه شما بزرگواران و لحظه های بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنیم. چند هفته یه همونطور که شما هم مطلع هستید، در برنامه دانشجو درباره تأثیر موسیقی بر جرمگرایی بحث کردیم. البته موسیقی هایی که آسیبزا و مخرب هستن. تصمیم گرفتیم که بعد از چند مجموعه از برنامه دانشجو دعوت بکنیم از کارشناسان محترم همون برنامه تا حضور داشته باشن و ما هم مطالب رو جمع بندی بکنیم و باز هم در مورد شبهاتی که احیانا در ذهن بسیاری از شما دوستان عزیز شنونده وجود داره بحث و گفتگویی داشته باشیم تا بحث تکمیل‌تر تقدیم شما بزرگواران بشه. امروز در برنامه دانشجو به امید خدا در خدمت استاد برهانی، استاد دانشگاه و مدرس علوم کیفری و محقق علوم اجتماعی هستیم و باز هم در مورد تأثیر موسیقی های تند و خشن بر روح و روان با شما بحث گفتگویی خواهیم داشت. قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم، دو شماره تلفنی رو که شما بزرگواران میتونید با اون در ارتباط باشید، نظرها، انتقادها، پیشنهادها و یا سوالات و شبهاتی که در ذهن شماست میتونید با ما در میون بگذارید رو یادآوری میکنم و بعد هم میریم به سراغ مباحث امروزمون. 29 10 551 29 10 552، پیش شماره 0251 رو به خاطر داشته باشید. شماره پیامک 30553 هم در خدمت شما هست تا در صورت امکان میتونید از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید. استاد برهانی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. به برنامه دانشجو خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزم رادیوی معارف عرض سلام و ادب دارم. همونجوری که حضرت عالی به طور جامع فرمودید، در سه برنامه گذشته ما از دیدگاه خاص به مسئله موسیقی نگاه کردیم و از جنبه های مختلف دانشجویان عزیز ما نظرات خودشون رو بیان کردن که در حقیقت یک برایندیست از نظرات جامعه جوان ما که آیا موسیقی میتواند در مراحل فکری اثر بگذارد یا نه.
بله.
این یک مسئله بود و به مسئله مسئولیت و موسیقی پرداختیم و عرض کردیم که در بحث انسانشناسی، انسان یک موجودی است که علاوه بر اینکه تعقل داره، در تعاملات اجتماعی مسئله عقلانیت برای او مسئله مهمی است، در روابط اجتماعی مسئله عقلانیت برای او مهم است. اما انسان از دیگر سو انسانی است که ممکنه اسیر احساسات بشه. انسان محبت رو دوست داره، انسان به اصوات حساسیت نشون میده، به انواع و اقسام صداها، چه صداهای طبیعی و چه صداهایی که از سازهای مختلف موسیقی تراوش میکنه، اینها ممکنه حساسیت نشون میده. ما از دیدگاه حقوقی و از دیدگاه جرمشناسی به این مسئله نگاه کردیم و نهایتاً این مسئله رو مطرح کردیم که آیا موسیقی میتواند یک عامل جرمزا باشه یا نه، یا نه میتواند زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم بکنه. دوستان دانشجوی ما در این مسئله صحبت کردن، حرف زدن و دیدگاه های خودشون رو بیان کردن. دیدگاه خاص ما پس در این برنامه یک دیدگاه خاص جرم شناسانه است. مسئله بعدی بررسی بعضی از محتواهای موسیقی است که اونها چه اندازه میتواند بر روی انسان تأثیر بذاره. مسئله بعدی مسئله تغذیه روح است. اگر ما قبول بکنیم که روح انسان ها هم احتیاج به تغذیه دارن، موسیقی میتواند جایگزین باشه یا مسکن بشود و بعد از یک جایگزینی و مسکن شدن آیا انسان رو رها میکنه، آیا به انسان خط و مش خاصی میده یا نه هیچ گونه تأثیری نداره. در این جور موارد با هم دیگه بحث کردیم. دانشجویان عزیز ما موارد رو مطرح کردن که میتوانستیم ازش این مسئله رو استخراج بکنیم که حتما مسئله موسیقی بر افکار و عقاید افراد اثر می‌گذارد. این یک اجمالی بود که ما بحثا را کردیم. پس بنابراین شنونده عزیز ما باید توجه داشته باشند دیدگاه ما دیدگاه جرم‌شناسانه است. ما می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم یا این آگاهی رو به در حقیقت به عزیزان شنونده بدیم، اگر با این مسئله درگیر هستند یا به قول جرم‌شناسا در مرحله حالت خطرناک یا در آستانه وقوع یک جرم هستن، حالا عرض می‌کنم چه جرایمی هم ممکن هست از مسئله موسیقی ما بتوانیم استخراج بکنیم یا او رو معد برای بعضی از ارتکاب بعضی از جرایم بکنیم، اونها رو هم توضیح خواهیم داد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما استاد برهانی. البته یک نکته رو من در مورد موسیقی و همینطور در مورد موضوع برنامه امروز دانشمون خدمت عزیزان شنوندمون بگم. با توجه به اون تلفن هایی که به دست ما رسیده و شنیدیم به اتفاق سردبیر برنامه‌مون، و اون این که ما خیلی از موسیقی های طبیعی رو هم داریم که در طبیعت ازش استفاده میکنیم. طبیعت به هم خوردن برگ درختان یا صدای جاری شدن آب، همه اینها جزء موسیقی است. اما به طور اختصاصی ما در این برنامه دانشجو داریم در مورد موسیقی های صحبت میکنیم که با آلات و ابزار سازی همراه هستند و همراه با اشعار و ترانه هایی هستند که به نوعی ناامیدی، گلمندی از خدا، خودکشی یا ترویج خیلی از عقاید خرافی رو به همراه دارن. این رو حتما مد نظر داشته باشید و اگر میخواید باز هم سوالی بپرسید در همین حیطه و موضوعی که انتخاب شده بپرسید. خب فکر میکنم توی این قسمت از برنامه دانشجو در برنامه‌های قبل که تعدادی از دانشجویان ما صحبت کردن رو اگر به اتفاق بشنویم و استفاده بکنیم خیلی به بحث ما کمک خواهد کرد.
وقتی که شخصی میاد موسیقی رو گوش میکنه، به نظر من در این شخص ایجاد انگیزه میشه که اگر یا تشدید انگیزه میشه که اون به هدفش برسه، حالا اگر اون موسیقی هدفدار باشه. یعنی شما نگاه کنید، بعضی از موسیقی ها هدف داره. مثلا گروه شیطان پرستان اومدن موسیقی راک رو انتخاب کردن وسیلی برای انتقال اهدافشون. خب وقتی این کار رو میکنن، اون کسی که مخاطبی که میاد با این موسیقی راک مأنوس میشه، خود به خود اون هدف این گروه به این شخص انتقال پیدا میکنه. وقتی هدف انتقال پیدا کنه، مثلا اون انگیزه ایجاد میشه اون به اون هدف برسه. وقتی اون انگیزه ایجاد بشه، از خوب شخص میاد چه مقدمات فراهم میکنه و به سوی این هدف حرکت میکنه.
وقتی که جوان ما یه موسیقی راک در سبک شیطان پرستی گوش میده، به اونجا میرسه که تیغ روی بازی خودش میکشه و خون خودش رو میمکه.
یا موارد دیگه، شخص بعد از خواننده که بحث ده تیغ و اینا که در الان مد گوش میدن جوان ها، خب شاید در حالت عادی شکست عشقی خورده باشه، در حالت عادی مثلا اقدام به خودکشی نکنه، اگرچه خودکشی جرم نیست توی قانون ما ولی گناه که هست، ولی در اون حالت وقتی اون شعر رو گوش میده، اون متن خواننده رو گوش میده، محرک بشه، تحریک کنه این شخص رو به این که اقدام به خودکشی کنه.
الان خواننده هایی که تعریفشون اینه که مثلا میان یه شخصیت رو توی آهنگاشون مثلا رواج میدن، حالا مثلا یکی میاد بحث خودکشی میاره، یکی ناامیدی میاره، یکی خودزنی میاره، یکی بحث امید رو میاره.
موسیقی هایی هست که عمدتاً با نواهای خشن زده میشن و نواخته میشن، مثل گیتارهای برقی که عمدتاً صدای اعتراض، صدای خشونت، صدای آشوب، دعوت به آشوب، دعوت به خودزنی، تحریک به آسیب رسوندن به خود و دیگران، موسیقی های راک هستن. گروه های مثل گروه های متالیکا، گروه های رامشتاین و گروه های مختلفی که تبلیغ اعتقادات شیطان پرستی میکنن.
موسیقی که مناسب مدارس لهو و لعبه که الان در مدارس عروسی ما به وفور داره زده میشه، دارای ضرب آهنگ های تند، ریتم های تند و موسیقی های اعصاب خرد کن به حالا عامیانش، مشخصه که اصلا ذهن و روان و در واقع اون روحیات فرد رو به هم می‌ریزه، که باز این هم میگم متناسب با روحیات هر شخصه. اما به طور اکثر و غالب این موسیقی هایی که الان من به طور مثال گفتم، غالبا موسیقی هایی هست که مناسب حالات و روحیات فرد نیست و به هم میزنه اون روحیات
در حالت نرمال.
در حالت نرمال انسان در حالت نرمال خارج میکنه. حالا یه سری موسیقی هم هست که در قالب شیطان پرستی راک نه، که من باز هم میگم اینها محدوده. الان این قالب موسیقی و این شکل موسیقی به طور غیر قانونی داره در واقع پر میشه، یک سری دسته های خاص که دارن الان میرن و توی قسمت هایی در این موسیقی ها را اجرا میکنن و حالا گروه هایی دارن. من بازم میگم موسیقی اینکه یک نفر رو به جرم سوق بده روی تربیت و سابقه ذهنی قبلی طرف بستگی داره.
شاید بگیم موسیقی بتونه به عنوان جزء علت موجب ارتکاب جرم بشه، نه به عنوان علت تامه مثل موقعی ابزار.
بریم به سراغ یک فضای دانشگاهی و حرف‌ها و صحبت‌های دانشجویان عزیزمون رو در مورد این موضوع بشنویم.
این موسیقی‌ها که در قالب متال، جاز، پاپ، ترنس، راک، حالا خیلی دیگه هستن، اینها اولا که این ثابت شده است، مطلب کاملا علمیه که در واقع یک نوع بی‌تفاوتی نسبت به ناموس ایجاد می‌کنن. اصلا غیرت و مردانگی رو از کسی که اینا گوش می‌ده از دست میده. در واقع اون فرد دچار خلأ و پوچی میشه.
رابطه مستقیم نمیتونیم اینجا متصور بشیم. یعنی من اگر برم موسیقی راک گوش بدم به ذاته نمیشم مثلا بی‌ناموس، مثلا نسبت به ناموس خودم مثلا بی‌تفاوت باشم. یه رابطه مستقیم نمیشه اینجا متصور شد، مگر اینکه طرف اعتیاد به این آهنگا پیدا کنه، در ضمیر ناخودآگاهش تأثیر بذاره و یه دوراهی که مثلا دوراهی خیر و شر هستش، مثلا بتونه راه شر رو انتخاب کنه.
استاد برهانی، ما گفتیم موسیقی تند و خشن تأثیر مخربی داره بر روح و روان و در بعضی مواقع باعث وقوع جرم هم میشه. واقعا و به طور کلی میشه موسیقی تند و خشن رو یکی از عوامل جرم زایی و جرم گرایی دانست؟ اگر جواب مثبته به چه دلایلی و اگر جواب منفیه به چه دلایل؟
عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه من به این سوال خوب شما پاسخ بدم، البته به طور تلویحی در برنامه‌های گذشته به این موضوع پرداخته شده، ولی اگر بخواهم به صورت دقیقی به این مسئله جواب بدم ناچار هستم یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم. حقوقدان‌ها و جرمشناسان و اصولاً کسایی که در مسئله رفتارها و عملکرد افراد مطالعه دارند، مراحل انجام یک عمل رو در حقیقت توی ذهن انسان‌ها بررسی کردند و ملاحظه شده که چند مرحله در ذهن انسان طی می شود تا بعداً تبدیل به یک عمل مادی و فیزیکی بشه.
درسته.
یعنی قبل از اینکه در مغز انسان و در روحیه انسان چنین افکاری پیدا نشود، در حقیقت اون عمل به منصه ظهور نمی رسه، از قوه به فعل به اصطلاح تبدیل نمی شه. مسئله اول رو که بررسی کردن اسمشو گذاشتن عنصر روانیه، مثلا جرم.
بله.
اگر شما یک تعرضی رو ملاحظه بکنید، مثلا یک کسی متهم هست به این که به دیگری تعرض کرده، ابتدا قاضی اون عمل شخص رو ملاحظه میکنه، به دنبال علل این انگیزه و این اعمال در ذهن او میپردازه، یعنی به طور دقیق از او سوال میکنه علت این کار چه بوده، چرا این کار رو کردی.
درسته.
ممکن هست اون شخصی که حالا به دیگری تعرضی کرده بگوید که من این عمل را در مقابل یک دفاع انجام دادم. قانون دفاع رو اگر با شرایطش باشه میپذیرد. بنابراین ملاحظه میفرمایید هر عملی که اتفاق میفته احیاناً انگ و برچسب اتهام به او میخوره، لزوماً جرم تلقی نمیشود. ممکنه یک مسئله به عنوان دفاع یا صغر سن یا مستی یا بی اختیاری اینها مطرح بشه که اینا جرم رو توجیه بکنه.
بله.
و چنین اشخاصی را که از حیث روانی سوء نیت ندارن ما نمیتوانیم اونها را مجرم تلقی بکنیم. خب این یک مسئله. پس مسئله اول این هست که باید یک ذهن خطاکار ابتدا وجود داشته باشد تا بتواند یک عمل فیزیکی رو مطابق قانون مرتکب بشود و ما اون عمل رو جرم بنامیم. حالا من نمیخوام اصطلاحات خیلی پیچیده حقوقی به کار ببرم که شنوندگان عزیز ما رو خسته بکنم یا اذیت بکنم، ولی همه اونها به طور طبیعی میدانند قبل از انجام عمل افراد فکر میکنند.
به قول معروف طراحی نقشه های خودش رو داره.
احسن. در مسئله موسیقی سوال، حالا میرسیم به اون سوالی که حضرت عالی فرمودید که آیا یک عامل هست یا یک زمینه ساز هست. ما باید بین این دوتا فرق قائل بشیم، چون وقتی که از عامل نام میبریم یعنی یک ارتباط مستقیمی با معلول پیدا میکنه. در مسئله موسیقی که آیا موسیقی میتواند یک عامل باشد یا نه، ما به عنوان یک عامل ابتداعا نمیتوانیم این رو مطرح بکنیم، یعنی نمیتوانیم اون احساسات درونی افراد و روان افراد رو به گونه تحلیل بکنیم که او قطعا مثلا از این موسیقی متساعد شده و اون فکر مجرمانه.
درسته.
البته اگر ما بیاییم اون فرد رو به عنوان یک متهم در نظر بگیریم و از او پرسش هایی بکنیم که آیا شما انگیزه شما و علت این وقوع این عمل چه بوده، او به ما بگوید علت این تعرض من، علت این گونه رفتار من ناشی شده از موسیقی، باز هم اینجا موسیقی یک عامل به اصطلاح یک حلقه دورتر هست. بله، یعنی او به اصطلاح اون اراده و فکر رو تبدیل به عمل کرده. ولی در هر حال از این بحث‌های فنی اگر بگذریم، قطعاً موسیقی یک عاملی هست در بعضی از افراد. ما بررسی‌های انجام دادیم مخصوصاً در جرائم جنسی و در جرائمی که به افراد شده، ما ملاحظه شده در بعضی از جرائمی که به صورت خشونت ارتکاب یافته، ما ملاحظه کردیم و بررسی کردیم، دیدیم طرف تحت تأثیر شدید موسیقی بوده. بنابراین لازم هست حتما به محتوای موسیقی، دستگاه موسیقی به این مسئله توجه بکنیم. حالا سوای فلسفه این قصه که شرع مقدس اسلام محدودیت یا به اصطلاح راهکار داده برای اینکه چگونه تشخیص بدیم این موسیقی خوب است یا بد است، از نظر فنی و علمی هم این مسئله ثابت شده است که موسیقی تاثیرگذار هست.
در برنامه‌های قبل که تعدادی از دانشجویان ما صحبت کردن رو اگر به اتفاق بشنویم و استفاده بکنیم، خیلی به بحث ما کمک خواهد کرد.
در بحث اثرات مخرب موسیقی و البته موسیقی‌های مبتذل، بحثی هستش که میگن موسیقی ایجاد اختلال میکنه در سیستم‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک. این چیزی است که عصب‌شناسان الان در امروز روز دارن مطرح می‌کنن. که حالا بماند سیستم مثلا عصبی سمپاتیک چیکار میکنه، پاراسمپاتیک چیکار میکنه، که حالا اینا در حیطه تخصصی عصب شناسان هستش. باید توجه داشت که این موسیقی حالا متوجه بر این جالب اینجاست که حالا اثراتی مثلا مانند مثلا ضعف اراده، توجه غیر طبیعی، ایجاد رکود فکری، ایجاد مثلا عامل اشاعه فحشا، کم کردن رغبت مطالعه، که متاسفانه اکثر جوانان و در واقع دانشجویان ما الان در حال حاضر به این مسئله گرفتار هستن. بنده جالب بود قبلا با چند تا از دوستان صحبت میکردم، اینا خب بچه‌ای خیلی خوبی بودن، واقعا درس خون بودن از دانشگاه مختلف. بعد از یه مدتی جالب اینجا بود که حالا اون زمان خب برای امتحان آزمون کارشناسی ارشد خب دوستان مطالعه می‌کردن، برای این مدت دیدم خب یک دو تاشون ول کرده بودن، اصلا درس توجهی نداشتن، یه حالت خاصی پیدا کرده بودن. از اینا مسئله رو جوش گفتم شما خب مثلا روزی فلان ساعت درس می‌خوندید، این حقت مثلا تلاش می‌کردید، اینقدر انگیزه داشتید، اینقدر به قول معروف توجه و دایی این داشتید که مثلا بهترین رتبه رو در آزمون بدید، چطور شد که مثلا شما نظرتون بالکل عوض شد، ایجاد یأس و ناامیدی رو مثلا در وجودتون مثلا حس می‌کنید و اینکه اینقدر دور شید از مثلا اینا؟ گفتن که حقیقتا فکر من دیگه مثلا یا فکر ما عوض شده نسبت به کن. خب چه ارزشی داره ما بشینیم این همه زحمت ما که آخرش قراره بمیریم، چه کاری این زحمت واسه چی، این همه تلاش واسه چی، همیشه آخرش به مرگ ختم میشه. بعد که از دوستان دیگه علت رو جوشن فهمیدن که خب اینا متاسفانه به یک سری از موسیقیای روی آورده بودن که در واقع میشه گفتش که ایجاد حزن و ناامیدی در اینا میکرد و این حس حزن و ناامیدی رو در این اشخاص افزایش میداد.
وقتی که موسیقی بیا تاثیر بدی داشته باشه بر عقل، اون دیگه عقل حاکم نیست، دیگه تشخیص خوبی هم نداره. به نظر من واقعا موثره در اینکه بخواد حاکمیت عقل یک انسان یا حالا چه مرد چه زن رو بخواد مختل کنه و نتونه خوب تشخیص بده. یعنی موردی هست که شخص شاید در حالت عادی هیچ وقت تو طول عمرش شرب خمر نکرده باشه، ولی توی یه حالت خاصی وسیله موسیقی قرار بگیره یا وسیله حزن
جبگیر
بشه و بالاخره شرب خمر رو انجام بده.
بریم به سراغ یک فضای دانشگاهی و حرف‌ها و صحبت‌های دانشجویان عزیزمون رو در مورد این موضوع بشنویم.
موضوع این هفته که میخوایم در مورد صحبت کنیم اینی که این موسیقی های مثلا مثل راک خشن هستن، متال، رپ، اینجور چیزا میتونن جوانا رو به سمت مثلا جرم و جنایت بکشونن، زمینه رو افزایش میدن یا نه؟ حالا اون چیزی که به نظر خودم میاد، خب بله اینقدر که اینا خشن هم مثلا مثل همون موسیقی راکی که گفتیم خیلی افتضاحی، من خودم مثلا بعد موقع حالا یکی دو تاشو نگاه کردم که ببینم مثلا اطلاعات پیدا کنم ببینم چه جوریه. رفتم اطلاعات پیدا کنم در مورد این موسیقی که ببینم چه جوری واقعا یه جوری خشنه. یه آدمم بخواد خودشو نگهداری نمیتونه، دلش میخواد با اون موسیقی بپره بالا پایین. به نظر من ربطی نداره. خب این به جنبه خود طرف برمیگرده. اگه آدم یه شعری گوش میده مثلا یه لحظه یه حسی هم داشته باشه، دلیل نمیشه که حالا هر چون آگاهانه داره انجام بده یا اون کارو بکنه. ولی به نظر من این چالش روح آدم خیلی تاثیرپذیر، اصلا به جنبه ربطی نداره. روح آدم ناخودآگاه آدم یه سری چیزا رو کاملا جذب میکنه که یه وقت خود آدم نمیفهمه و این در دراز مدت اثر خودشو نشون میده. موسیقی راکو میشینی گوش میدی اصلا اینقدر که من همین که حرفشو دارم میزنم الان مغزم داره میترکه که وقتی یاد اون موسیقیش که میافتم اعصاب آدم به هم میریزه. بعد اون تأثیری که روی ذهن آدم میذاره ببین اون خشونتش چی آدم نهادینه میشه، باعث میشه تو مثلا وقتی که یه نفر دیگه میبینی اصلا به هم جنس خودت یا هم نوع خودت اصلا خشونت پیدا میکنی.
شاید خیلی از دوستان عزیز شنوندمون هم این سوال براشون الان به وجود اومده باشه استاد برهانی، و اون این که ما در مورد محتوا هم گفتیم میخواییم بحث بکنیم. البته باز هم من تاکید میکنم که امروز مباحثمون در مورد موسیقی های مخرب و اونهایی رو که بروی روح و روان تأثیرهای بسیار مخربی داره بحث و گفتگو میکنیم، اما از محتوا هم نمیشه فاصله گرفت. من خیلی وقتا پدر و مادرهایی رو دیدم که مثلا بهشون توصیه میکنیم که موسیقی بسیار مخرب هستش، میگن آهنگ خالیه، محتوایی نداره. میخوام ببینم قطعا محتوا داشتن تأثیرگذار هستش و دو چندان میکنه این تأثیر رو، اما خود موسیقی صرف هم شما توضیحات رو فرمودید، موسیقی که همراه با محتوا هستش بیشتر آسیبزا هستش. این نحوه تأثیرگذاریش میخوام یکم برای دوستان عزیز شنوندمون بازتر و سلیستر و روانتر بشه. موسیقی صرف، محتوای صرف، یا این دوتا با هم میتونن تأثیرگذار باشن؟ البته محتواهایی که میگین همون محتواهایی که ناامیدی، گله‌مندی، شکایت از خدا یا خیلی از اتفاقاتی که در روز برای ما میفته و ناگزیر هستیم، خصلت و خاصیت دنیا این هستش که یک سری فراز و فرودها و مشکلات پشت سر گذاشته بشه تا یک سری موفقیت‌ها به دست بیاد. یعنی در پس هر تلاش و کوششی شاید یک شکستی باشه، اما نهایتاً اگر این تلاش و کوشکار ادامه پیدا بکنه به پیروزی خواهد رسید. اما متأسفانه بعضی از این محتواها داره القا میشه به جوان و نوجوانی که قراره به عنوان یکی از امیدهای آینده ما بهش نگاه بشه و این اعتقاد رو ازش میگیره، این پشتکار و تلاش رو ازش میگیره، خیلی از عقاید خرافی رو در ذهنش جایگزین میکنه. این میخوام شما بفرمایید که به چه صورتی هستش که آیا این محتواها هم میتونه بر جرمزایی تأثیر گذار باشه یا خیر؟
بررسی شده در بعضی از افراد و به اصطلاح آمارگیری به عمل آمده و ملاحظه شده که موسیقی کارکردی که داره، یکی از کارکرداش این هست که یک جهان تخیلی و فضای تخیلی برای به اصطلاح کسی که به اون گوش میده ایجاد میکنه. خیلی وقتا شما محتواهای مختلف، اشعار مختلف رو میبینید که اونها رو خودتون خوندید، ولی چون در قالب یک وزن خاصی نخوندید، در یک قالب خاصی نشنیدید، اون رو اون جذابیت رو نداره. ولی همون رو اگر یک خواننده با یک صدای خوب بخونه یا در یک دستگاه موسیقی خاصی گذارده بشود، میبینیم تأثیر او دوچندان خواهد شد. این یک مسئله.
بله.
مسئله بعد این هست که آیا خود دستگاه موسیقی میتواند اثرگذار باشه؟ این جواب قطعا مثبته. من جای دوری نمیرم، شما در سالن‌های ورزشی برید و اونجا ملاحظه بفرمایید، موسیقی هایی که با حالت ریتم دار هست و تند هست میذارم برای اینکه این
هیجان رو مضاعف میکنه، دوچندان میکنه.
هیجان رو مضاعف میکنه و طرف به این مسئله میرسه که خب به هر حال با این هیجان بتواند، حالا بوکسور هست یا ورزش دیگری میکنه، یه انگیزه مضاعفی پیدا میکنه برای انجام عمل. همینطور راجب کسایی که احساسات ناراحت کننده ای دارن، مشکلات ناراحت کننده ای دارن یا در درونشون یک چیزهایی به صورت عقده مانده، وقتی یک موسیقی حزینی رو گوش میکنن شروع میکنن به گریستن و گریه کردن، ندبه کردن و ناراحتی کردن. بنابراین ملاحظه میفرمایید که موسیقی خود به خود، خود اصل موسیقی هم میتواند تأثیر بگذارد و دیگه اگر با محتوای بد و خوب هم را بشه، تأثیر اون بد و خوبی دوچندان خواهد شد. بنابراین ممکنه بعضی موسیقی ها رو آدم گوش بکنه، توی خانواده اختلاف ایجاد بکنه. مثلا شما، من حتی مورد موسیقی هم، محتوای موسیقی هم نوشتم چون تحقیق کردم در این ارتباط. دیدم بعضی از موسیقی ها رو که افراد گوش میکنن خانم احساس میکنه که شوهرش ممکن هست خب پس با این وضع به او خیانت بکنه، یا آقا گوش میکنه احساس میکنه که او ممکن هست همسرش به او خیانت بکنه یا یک کار خلاف قانونی رو انجام میده. بنابراین یک خاصیتی هست خانم شیرعلی در وجود همه انسان ها، اون خاصیت تلقین پذیری است. اکثریت ما انسان ها این خصوصیت رو داریم، خصوصیت تلقین پذیری رو داریم، یعنی به راحتی می توانیم تحت تأثیر قرار بگیریم. اساسا اگه تلقین پذیر نبودیم تربیت مشکل بود.
بله.
بنابراین یکی از وسایلی که می تواند بر افراد به اصطلاح چیره بشود همین موسیقی است و خاصیت تلقین پذیری است. شما کافی است یک موسیقی رو 5 مرتبه 6 مرتبه 10 مرتبه در روز گوش بکنید و صدای دیگر گوش نکنید. شب که تو خوابم هستید اون به طور اتوماتیک توی ذهن شما خواهد آمد و هی تکرار خواهد شد و انسان رو به یک طرف سوق خواهد داد. پس این یک مسئله تلقین پذیری خیلی مسئله مهمی است. دومین مسئله، بعدن شاید ما بیشتر راجع به این صحبت کردیم، مسئله دوم مسئله ای هست به نام اینکه خب انسان ها همیشه برای انجام یک کار یک مؤید میخوان، یک تأیید کننده میخوان. بنابراین توی صحبت های دانشجویان عزیز ما این مطلب بود که بله خیلی از وقتا میشود که ما برای اینکه میخوام یک کار رو انجام بدیم احتیاج داریم به یک کسی که مؤید یک کاری باشه. اگه اون ما رو تأیید بکنه انجام اون عمل برای ما راحته، حالا چه بد باشه چه خوب باشه. بنابراین گاهی بعضی از موسیقی ها در اون دستگاه‌های بگونه انسان رو سوق میده، حالا به کار خوب یا به کار
بد.
انسان رو در یک فکر عمیقی میبره، انسان به خودش فکر میکنه، به اون محتوا فکر میکنه، گاهی اوقات هم انسان رو به یک کارهای خلاف قانونی وادار میکنه و این یک مسئله هست که دو تا مسئله است که باید توجه داشته باشیم. مسئله این که روح ما تلقین پذیر هست و اکثریت مردم اینجوری هستن، فقط اشخاص خاصی هستن که نمیشود از خاصیت تلقین استفاده کرد و رو اونا کار کرد، مثل یک مجرمین خیلی سرسخت که واقعا نمیشود دیگه، نمیشه با تلقین به اینا کار کرد. بنابراین شما میبینید در قوانین ما به کسایی که بعضی از جرائم رو در مرتبه سوم چهارم انجام میدن مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شده. علتش چیه؟ علتش اینه که او احساس میکنن دیگه جایی مثل زندان، جایی مثل مجازات‌های دیگه نمیتواند در او اثر بگذارد. این مسئله تلقین بود.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما استاد برهانی. جالب اینه که مباحث شما همینجوری گام به گام که پیش میره، شما قبل از اینکه به مسئله تلقین اشاره بکنید من همون چند لحظه پیشش نوشتم، یادداشت کردم که از محضر شما بپرسم. خب در این لحظه باز هم میریم به سراغ صحبت‌های دانشجویان عزیز تا ببینیم نظر اونها چیه.
حالا خود موسیقی به من، شما نظرتون در مورد این شعرها و مفاهیمی که توی این موسیقی استفاده میشه چیه؟ اونا که دیگه بکنم فاجعه
است. اصلا ما معنیشو که نمیفهمیم که اینا
هستن.
ببین دیگه، ببین اصلا یکی از اساتیدم هم میگه شما حتی اگه نفهمید که چی میگه این توی ناخودآگاه شما میمونه، یعنی اون معنا مفهومش توی ناخودآگاه شما پیدا میشه.
ببین معنی اینا نمیفهمم، من فقط دارم از این هنر، از این طرز خوندن، از این مدل، از این سبک من هم لذت میبرم. رفتی نداره، اگه من میدونستم اون چی میگه آره شاید مثلا حرف شما درست بود.
این حال شما داره اینجوری میگه، من مثالی که تو ذهنم میاد، ما وقتی پیام بازرگانی داریم نگاه میکنیم مثلا فلان شخص میاد میگه پودر فلان توی فروشگاه داره تبلیغ میکنه، فلان پودر رو، حالا فرق نمیکنه هر چیز دیگه رو داره تبلیغ میکنه، ما الان میفهمیم چی میخواد به اون بگه. نه یه خانومی هست حالا داره یه چیزی رو تبلیغ میکنه، ما هم وسط فیلم ناچاریم نگاش کنیم یا هر چیز دیگه. بعد که میریم فروشگاه میخوایم بخریم، همچی با آقا میگیم که یه پودر ماشین مثلا لباسشویی بده، بعد که نگاه میکنیم یک دفعه میبینیم چیه، مثلا فلان جنس رو بده. چرا؟ چون توی ذهنمون بوده بدون اینکه خودمون بخوایم تاثیر میذاره. همین حرفی که دوستمون زد خیلی خوب بود، همین ما دلیل نمیشه چیزی رو بدونیم یا ندونیم، ما چیزی رو ندونیم هم رویمون تاثیر میذاره. چطور آیه قرآن رو میگیم مثلا برای ما میاد، مگه همه معنیش رو میدونن؟ ولی خب همه آرامش بدن و همه میدونن کلیش رو میدونن چی میخواد بگه. شما از طرز نوع موسیقی، از اون آلتای موسیقی که استفاده میشه، خودتون میتونید بفهمید که این چی رو میخواد برسونه.
من دو تا مثال عینی بزنم، خواننده بارزان و مرلی منسون، این دو تا شیطان پرستن.
تو همه در واقع اشعارشون و در واقع موزیکاشون میگن که بی خدایی و بی دینی و بی اعتقادی رو ترویج میکنن، در واقع میگن زنها رو بکشید. اینا من جرم نیست، اینا به نظر شما نمیدونم.
ببینید این شعرها از بنمایی از نظر من دوچار مشکل هستش، چون این شعرها هدف اساسیشون دونی کشور غربی در روز بنمایی ما همین میشنن دور هم داریم صحبت میکنیم. در حال حاضر کشورهای غربی مخصوصا کشور امریکا در مجالس خودشون همیشه سعی میکنن هزینه های خیلی خیلی بالا رو بخوان تو این قسمت مصرف کنن که بخوام تو قسمت جنگ نرم خودمون، یعنی چیزی که خود مقام معظم رهبری مفرمودن تحول فرهنگی گام بردارن، که این یه دونه از حرباهای جنگ نرم است. یعنی در اصل این شعرها گرایش به بحث ناامیدی از زندگی، گلایه از خداوند تبارک و تعالی برای انسان باشه و یواش یواش رفته رفته انسان یک نوع زدگی در وجود احساس کنه و در نتیجه کشته بشه به بحث خودکشی.
خیلی وقتها پیش اومده استاد برهانی که جوان و نوجوانی رو دیدم که با شنیدن این موسیقی های تند و خشن که همراه با محتوا و ترانه های پوچ و بی اساس هم بوده، من خودم خیلی وقتها، البته واقعا انسان ارزش نداره وقت بگذاره اینها رو بشنوه، اما بعضی وقتها چون در اطرافیان بوده و من به عینه مشاهده کردم، مثلا از روی ریتم یک سری اشعاری خونده میشه که روبروی مادرت بیس، حق خودت رو بگیر، تمام یک سری از مقدسات اعتقاداتی که ما از اساس و بنیان بهش اعتقاد داریم، در منابع دینی ما بسیار بهش تاکید شده و از همون نه تنها اوان کودکی بلکه خیلی وقت پیش از اینکه یک بچه‌ای به دنیا بیاد ما بهش اعتقاد داریم، ما همین موسیقی ها و محتواها روی ذهن بچه تأثیر میذارن و اون رو خالی میکنن، ذهن بچه رو از تمام این افکار مقدس خالی میکنن و به جای اون پوچگرایی و پوچ انگاری رو جایگزین میکنن. خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که همچنان شنونده برنامه دانشجو هستید از رادیو معارف. به طور اختصاصی داریم در این برنامه در مورد موسیقی های تند و خشن و تأثیر اون بر روح و روان صحبت میکنیم و اینکه آیا این موسیقی ها میتونن جرمزا باشن یا خیر به چه دلایلی. با ما همراه باشید.
جوان، دانشجو، هزاران پرسش و پاسخ.
یا تیشرت تولید نکنید، آستین کوتاه تولید نکنید، یا اگرم تولید کردید حداقل این
هر مرضی
من گفتم تو خونه فقط
باشه. تولید میشه که نمیشه به کله کشید پوشید که.
خیلی جالب بعد دیگه اون خط مرز است، اگر رفتی سقوط میکنی خیلی های دیگه هم با خود میکشی.
بالاخره نمیتونی توی کشتی که داره میره نمیتونی یکی یک جاشو سوراخ بکنه بگی که من مربوط به خودمه. خب کشتی
جواب اشتباه رو با اشتباه میشه.
چرا داریم ناراحت میشیم از اینکه مثلا در مملکت ما، در کشور ما، در دانشگاه ما، یا در گوشه و کنار جوامعمون، حالا مثلا در محیط کارمون، و و و و یک قوانین خاص، چرا باید از این گله من باشه؟
من دارم میگم آزادی در انتخاب باید باشه. شما باز میگید هدفهای یه گروه باید اعمال میکنه. تو یک رادیوی رسمی مملکت داره صدای شما با من پخش میشه، یعنی بالاترین سیستم تبلیغی مملکت دارن اجازه میدن حرفا زده بشه، این نشوننده آزادی عمل دیگه.
نسل پرسوال
دانشجو.
خب استاد برهانی، ما در مورد موسیقی های مخرب، تند و خشن صحبت کردیم، تأثیرش بر روح و روان هم گفته شد و شما مطالب بسیار کاربردی رو برای دوستان عزیز شنوندمون فرمودید و اینکه موسیقی میتونه زمینه ساز جرمزایی و جرمگرایی باشه. اما توی صحبت هاتون اشاره کردید به این موضوع که اگر ما موسیقی رو به عنوان عامل ندانیم و زمینه ساز بدانیم، باید یک ذهن خطاکاری در وهله اول وجود داشته باشه. الان خیلی از شنونده ها دارن بحث ما رو دنبال میکنن، هم سه هفته پیش بحث دانشجویان رو شنیدن و هم الان برای یادآوری مباحث رو دارن دنبال میکنن. این ذهن خطاکار چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چون خیلی از پدر و مادرها میگن بچه ما ذهن خطاکاری نداره که بخواد جرمی اتفاق بیفته. منظور از این ذهن خطاکار چیه؟ یک مقدار توضیح بیشتری رو میطلبه فکر
میکنم. من خواهش میکنم. در بررسی که کسایی که روی علوم روانی کار کردن و مشخصاً حقوق‌دان‌ها هم و جرمشناسان هم به این مسئله، چون علاقمند بودم که بالاخره مسئله روان رو بکاوند و ببینن چه اتفاقی میفته که طرف مرتکب جرم میشود، به مسئله اراده رسیدن. یعنی یک اراده‌ای در ذهن طرف جای میگیره و اون اراده باعث وقوع جرم میشود. اون اراده شامل دو قسمت هست، یکی قدرت تشخیص هست، یکی اختیار هست. خب توی ذهن همه ما این اراده وجود پیدا میکنه، اراده ارتکاب یک عمل. اراده ارتکاب یک عمل به معنای قدرت تشخیص و اختیار هست. قدرت تشخیص به این معنا هست که انسان برای عواقب اون کاری رو که میخواد انجام بده باید بسنجد و انجام بده. و اگر هم اختیار داشته باشد، اگر این دوتا وجود داشته باشه، میتوانیم بگیم که اون ذهن خطاکار یک اراده ای رو دارد برای ارتکاب جرم. متاسفانه گاهی اوقات انواع موسیقی ها چه از نظر دستگاه و چه از نظر محتوا اون قدرت تشخیص رو اختلال درش ایجاد میکنن.
درسته.
بنابراین هرگاه در قدرت تشخیص ما اختلالاتی ایجاد شد، این متاسفانه اراده رو مختل میکنه و با مختل شدن اراده، البته این سالب مسئولیت نیست. یعنی هیچ کسی نمیتواند بگوید که من این موسیقی رو گوش کردم و با گوش کردن این موسیقی این جرم رو مرتکب شدم، چون در قدرت تشخیص من اختلال ایجاد شده.
تطبیقی عملا نداره.
بله. این جامعه این رو نمیپذیره. جامعه برای او مسئولیت اجتماعی قائل هست. قانوناً او مسئول هست. بنابراین چرا باید کاری را بکند که قدرت تشخیص او دچار اختلال بشود؟ سخن این است که دانشجوی عزیز ما، جوان جامعه ما، با شنیدن بعضی از موسیقی ها ارتکاب بعضی از اعمال برایش راحت میشه. بنابراین باید خودش در وهله اول توجه بکنه که تکرار یک عمل در ذهن باعث میشود که در روایات هم آمده که اگر انسان به یک چیزی خیلی فکر بکنه توش میفته.
درسته.
بالاخره این اثرات به اصطلاح موسیقی هم به همین نحوه که توی ذهن یک به اصطلاح معیدی رو ایجاد میکنه و انسان رو سوق میده به اون عمل. بنابراین شما میبینید که مستقیما روان بر رفتار انسان تأثیر داره. ما باید این واقعیت رو قبول بکنیم که موسیقی در تصمیم سازی ما اثر میگذارد.
درسته. خب اجازه بدید که به اتفاق دوستان عزیز شنوندمون در این لحظه از برنامه دانشجو تعدادی از نظرات دانشجویان عزیز کشورمون رو بشنویم و استفاده میکنیم. مجددا با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
روحمون آرومه با شنیدن اینا، همون لحظه احساسش کنیم. وقتی که یه نفر هی دائما اینو گوش میده شاید به نظرش اینطور نیاد، اما 100% توی ناخودآگاهش تاثیر میذاره. بعد اون تأثیری که روی ذهن آدم میذاره، ببین اون خشونتش توی آدم نهادینه میشه، باعث میشه تو مثلا وقتی که یه نفر دیگه میبینی اصلا به هم جنس خودت یا هم نوع خودت اصلا خشونت پیدا میکنی.
خودم برای نمونه دو سه تاشو گوش دادم، واقعا اصلا معنی نداره. ببین اگه یه ماه بشینم اینو گوش بدم دیگه
نه. خب شما تا اولین بار بوده میشنیدید
اینجا تازگی داشته
میشه، وگرنه
موسیقی
دیگه
رو که میشینیم گوش
میدیم نمیشه اینطوری. مثلا موسیقی هایی که شیطان پرستی که تو قالب مثلا گروه های غربی مثلا متالیکا و لینکین پارک و اینا نمود پیدا میکنه، اشعارش رو مثلا بریم نگاه کنیم و اون تونایش موسیقی و اون سبکی که به کار میبرن بریم نگاه کنیم، این میتونه تو روانش تاثیر بذاره، تو ضمیر ناخودآگاهش که تاثیر بذاره که مثلا بعدن سر عمل و اکشن عملی اون تاثیرگذار باشه.
برای خیلی ها اتفاق افتاده که در حین شنیدن موسیقی با محتواهای مخرب آنن یک جرمی رو مرتکب میشن، یا خیلی ها نه، مثلا باشون صحبت میکنی به قول شما وقتی آمار میگیرم میگم من سالها بود داشتم به این موضوع فکر میکردم، مدتها بود داشتم به این موضوع فکر میکردم. بین این دوتا چه تفاوتهایی وجود داره؟ چه چیزی باعث شده که یک بار وقوع جرم خیلی آنی اتفاق بیفته ولی در یک جا وقوع جرم مدتها طول بکشه؟ البته باز هم با توجه به هم موسیقی ها و محتواها
برز برسد که این دقیقاً بر میگرده به اون شخصیتی که طرف داره. در بعضی ها موسیقی ممکنه اثر نگذارد. بنابراین شما در فقه اسلامی هم میبینید در بحث تشخیص موسیقی ها گاهی اوقات مسئله شخصی بودن موضوع رو مطرح میکنند که اگر شما میبینید این بر شما اثر منفی داره پس این رو گوش ندید و در حلیت اون به اصطلاح مسئله وجود داره. بنابراین بعضی وقتا شما میبینید بعضی موسیقی ها رو گوش میدید یک زمینه قبلی دارید، او شما رو وادار میکنه که شما مرتکب جرم بشید. در بعضی هم نه، این سالها در ضمیر ناخودآگاهشون میمونه. یعنی این گونه نیست که ما یه برنامه‌ای که در برنامه قبل هم عرض کرده بودیم و دوستان دانشجوی منم به این مسئله اشاره کرده بودن که و بنده هم اونجا عرض کردم که در ضمیر هیچ چیزی از بین نمیره، در ضمیر ناخودآگاه ما
اینه، یک آتش فشان خاموش که هر لحظه احتمال فوران داره.
دقیقا همینطوره و فورانش ممکنه در بسیار دوران یک ساعت بعد انجام میشه، یا دو روز بعد، یا 10 سال بعد، یا 15 سال بعد.
درسته.
این نتیجه اون میشود.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای برهانی از این که پاسخگوی سوالات ما بودید و همینطور پاسخگوی شبهاتی که با توجه به برنامه‌هایی که پخش شده بود در ذهن بسیاری از عزیزان شنوندمون شکل گرفته بود. انشاءالله که در برنامه آینده باز هم در محضر شما به تعدادی از این سوالات و شبهات پاسخگو خواهیم بود. ممنون، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم و باز هم تاکید میکنیم که اگر سوال و شبهه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. ممنون، سپاسگزار، خدا نگهدار.
آرتی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل‌ها. تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهی، بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل‌ها. تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.